الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که بود در مورد قاعده تجاوز، به قول مرحوم آقای نائینی در تفسیر کلمه غیر بعضی از امور رو با عنوان زیل بیان کردن که بیان شد. قبل از این که بحث ایشون رو ادامه بدیم، چون دیروز ایشون فرمودن در کافی عرض کردیم که کافی این روایت نیاورده، نه روایت زراره و نه روایت اسماعیل بن جابر، و همین دو روایت فقط قاعده غیر دارن، کلمه غیر فقط در این دو تا روایت هست. و عرض شد در کتاب فقیه مضمون روایت زراره آمده، لکن به جای غیر حالت اخرى داره. در کتاب کافی بعد از اینکه این باب رو در باب صحو و شک و اینها قرار داده، خودش شروع میکنه به حساب مطالب رو میفهمونده. دو صفحه بیشتر شده کلمات، بر دو صفحه بیشتر، سندگی سه صفحه کلمات خود مرحوم کلینی یک جنبندیست از کل باب، به اصطلاح از کل روایاتی که در باب صحو و شک و در رکعات و اجزا در اونجا متعرض شده مرحوم کلینی قدس الله سره. اون وقت در اونجا کلمه حالت اخرى مثل صدوق رو داره، اما در سهم گفته نه در شک. اینم هست تو روایت هم هست، ایشون اونجا تعبیر به حالت هم. مثلا اگر یادش رفت سجده به جا نیورده بلند شد برگرده، اما اگر رفت به رکوع اینجا تعبیر حالت اخرى داره، نه این فرق، یه چیزی شبیه این که ظاهر از حالت اخرى در اینجا در عبارت ایشان جاییست که دیگه نمیتونه برگرده، نه مورد شک، مورد سهو، یعنی موردی که قطعا اون عمل رو ترک کرده، یادش آمد یک عملی رو قطعا ترک کرد، مثل تکبیرات الاحرام. به نظر حالت اخرى تو تکبیرات الاحرام، اگر در تکبیرات الاحرام وارد رکوع شد اینه تعبیر به حالت اخرى کرد، در اونجا میگه نمازش باطله، اما اگر قبل از اونه برگرده انجام بده. حالا ای حالن یک تعبیر، حالا انجام بده یک معنای دیگه، یه تعبیر حالت اخرى در کلمات مرحوم کلینی آمده، لکن در باب سهو، در باب شک تعبیر به حالت اخرى نداره. در باب شک عده از این مواردی که در دو روایت زراره و اسماعیل ابن جابر آمده عده ایشو ذکر کرده، عده ایش هم ذکر نکرد، مثل شک در اذان و حرف اقامه، این اصلا نیورده، ایشون اصلا متعرض این فرق نشد. و در اونجایی که شک فی سجود و هو قائم، اینجا هم گفته اعتنا نکنه. این حالت یک جمعی ما بین روایت زراره و اسماعیل ابن جابره، چون این مثال در روایت اسماعیل ابن جابر آمده بعد از سجده، اون مثال در مورد روایت زراره است. قاعده کلی هم که غیر باشه ایشون نیورده، اون حکم کلی رو هم که دخلت فی غیرهی فشک که لیس بشه، این رو هم نیورده. اینا نشون میده اجمالا این مطلب در قوم مورد قبول بوده. حالا خود روایت به عنوان بلفظه رو به عنوان روایت قبول نکردن، اما خود مطلب اجمالا اونم باید گفت، و الا در کتاب صدوق بیشتر روایت زراره آمده، یعنی روایت زراره بیشتر ذکر شده، و در کتاب فقه الرضا، در کتاب عرض کردیم دعایم هم که همین حدود هست، در اون کتاب هم این قاعده کلی نیامده و ظاهر جسن دخول در غیر یا حالت اخرى اصولا شرط نیست، و مثال ها هم کامل نیامده. پس معلوم شد در قرن چهارم اصولا اصحاب ما در اجمالا این مطلب رو قبول کردن، انما الکلام در این که آیا اینو به عنوان یک قاعده قبول بکنن یا نه. و اون چه که انسان اجمالا، اینو من اجمالا عرض میکنم بعد یه تفصیل عرض میکنم، اجمالا شاید از این کلمات استظهار میکنه اینه که خود این رو یک اصل عملی حساب نکردن، خود این قاعده تجاوز رو که ما الان بیشترین بحث ما اینه که اصل این قاعده رو به مناسبت این که زیادی رکوع یا سجود میشه اینطوری حساب کردن. مثلا اگه قیام کرد زیادی قیام مشکل نداره، اگر رفت به رکوع دیگه بر نگرده چون زیادی رکوع میشه یا مشکل داره. دو تا بحث میشه. یه بحث در این که در این جور مسائل از جهت اهمیت رکن بودن رکوع و سجود و تکبیرات الاحرام و این قسمت ها باشه، این یک بحثه. یه بحث هم اینه که الان در کلمات ما متعارف شده، اونی که الان در کلمات ما متعارفه که خود قاعده تجاوز جعل شده، خود دقت بکنه، و این مناسبه با مبنای مثل مرحوم آغازی و عده دیگری که قائلن که حتی اگر در صدر سوره شک کرد در حالی که در ذیل سوره هست باز هم اعتراض نکنه، و این مناسبه با تفکر مثل افرادی که گفتن قاعده تجاوز در غیر صلات هم جاری میشه. این تا حالا هم بحثای ما رو همین محور بوده، یعنی بحثا روی تنزیل و تعبد و بلا قدرکت و تنزیل و تعبد بوده، اما این تفکر یه تفکر دیگریه، این اصلا کاری به اصل عملی نداره. احتمال میدم شاید قومی ها در اون قرن چهارم، چون اولش که مرحوم کلینی و آخرش هم صدوق، شاید به عنوان یه قاعده قبولش نکرده بودن، بیشتر دنبال عنوان دخول در یک رکنی زیادی رکنی یک محظوری پیش بیاد دنبال این قسمت بوده.
نه قاعده نفهمیدن،
ظاهرم عنوان اصل تلقی نکرده، ظاهرش اینطوره، احتمال قوی داره. البته صدوق مثال اذان و اقامه رو آورده، اما این احتمال داره. حالا من توضیحاتش رو عرض میکنم بعد. این توضیح این مطلب رو گفتیم بذاریم در آخر، در جایی که متعرض کلمات اهل سنت میشیم اونجا عرض بکنم. حالا اینجا اشاره عابره شد. یعنی یک بحث اینه که اصلا چیزی به نام قاعده تجاوز کلا نداریم. این که میگیم یمزی فی صلاته و اینا به خاطر این که یک محظوری داره، مثلا زیادی سجده، زیادی رکن، زیادی تکبیر، اخلال به تکبیر، یک محظور اینجوری داره، ربطی به قاعده تجاوز که الان ما این همه بحث میکنیم اصلا نداره. اما انصافا خب با روایت بلا قدرکت نمیسازی این تقریب، این با تقریب قاعده بودن و اصل بودن بیشتر میسازه. علاین کیف ماکان، این رو دقت بکنین، ممکنه، عرض کردم سابقا به ذهنم نمیومد، اخیرا که مقداری زیادی تو عبارات تأمل کردم نسبت از سابق میشه به ذهنم آمده که آیان این رو قاعده نفهمیدن. مثلا اگر شک در سجده کرد در حال قیام، امام میفهم بگذره، این اگر این باشه میشه قاعده، اما اگر در رکوع بود اعتنا نکنه این میشه به خاطر زیادی رکوع. شیخ هم در اینجا گفته اگر قائم بود برگرده، اگر رکوع بود برنگرده، در صد شک. علایه ها این یک نوع احتمالی در میان عبارات هست که نکته قاعده تجاوز نباشه. ما الان بنامونی که این یک قاعده هست، یه اصل عملی است، یه حساب خاصی داره، در توسعه و تزیقش بحث داریم، اما طبق این تصور ندیگه اصلا قاعده و اصل عملی نمیشه، مربوط میشه به مسائل دیگه اصلا کلا. زیادی رکن میشه نمیشه، زیادی تکبیر میشه نمیشه، یعنی به عبارت اخرى تطبیق قاعده لا تعاد و صلات الا من خمس، چون در اونجا فرمودن و ان السنه از سنت و لا تنقض الفریضه، نکته اونجا همون بحث سنت و فریضه و اخلال به سنن و به فرائض و ایناست. نکته این نیست که قاعده به اصطلاح قاعده خاصی باشه. البته خب این مطلب خلاف اون نیست که الان بین ما مشهوره، لیکن این احتمال هست. به هر حال اینو ما به عنوان احتمال بگیم، یعنی برای این جهت که چرا آقایان قرن چهارم، این دو بزرگوار مرحوم صدوق و مرحوم کلینی، به عنوان روایت نهوردن، مضمونش رو حالا با اختلافاتی به عنوان فتوا آوردن هر دوشون. به هر حال تنبیه سومی که حالا برگردیم باز به کلمات مرحومتون رو گذاشیم برای آخر بحث اگر برسیم تا فردا تمام، فکر نمیکنم فردا تمام بشه. الامر الثالث لا فرق فی الغیر المترتب بین ان یکون الاجزاء الواجبه او المستحبه، فرق بین اجزاء واجب و مستحب نیست، و البته این که آیا ما جزء مستحب داریم یا جزء مستحب نداریم اشکالی دارن، چون جزئیت یعنی مقوم اون شیه، مستحب بشه میشه ترک بشه، نمیشه مقوم جوری باشه. مثلا بگیم چهار دیوار و سقف اینا اجزا اتاق هستن، اما که در این حال مستحب با آدم دیوار بگیم، مثلا دیوار دست چپی مستحب برنه، اگر رکنه اگر نباشه اتاق ست رو نمی کن. اگر مستحب میشه اخلال بشه. لذا این معروف و مشهوره که جزء مستحبی تصویر نمیشه. حالا آیان راهای رفتن برای تصویرشون دیگه فعلا میخوایم باز وارد اون بحث بشیم، به نظر ما مشکل نداره تصویر جزمون هم جز باشه هم مستحب باشه. به هر حال اون بحثش بحث دیگریست که الان اینجا نیست. و خیلی ها قائلن که این امور خودشون مستحب بر از قبیل مستحب در واجب هم، مثل قنوت. قنوت و دعا فی نفس مستحب به در ضمن یک واجب قرار گرفته، نه اینکه قنوت جزء مستحب باشه. بعد مرحوم آینانی میفرمان که فرق بین واجب و مستحب نداره. و یدل علی ذلک قوله فی سید زراره رجل شک فی الاذان و قد دخل فی الاقامه. اولا روشن شد که این سید زراره خب جای بحث نیست، این در سوال راوی هم هست، حالا اونم مشکل داره که آیا قیل میزنه یا نه. لکن الان عرض کردیم مثل مرحوم کلین اصولا این فرق رو قبول نکرده. بعد مرحوم آزیان مرحوم آیه ناینی از این حدیث استفاده میکنن در مستحبات هم جاری میشه. اون وقت آیانی که بعد آمدن من جمله مرحوم آیه به اصطلاح مرحوم آیه عراقی به ایشان اشکالاتی کردن، عرض کنم که این بحث اذان و اقامه بعد ایشون خود ناینی فرمودن فإن الأذان و الإقامة من المستحبات الخارجة عن الصلاة المتقدمت عنها فالمستحبات و داخل اولا بزاله. بعضی اشکال کردن که اولویتی نداره. از فهم حضورتون که ما برفرض کرده باید قبول بکنیم، چون الان اشکالاتی عرض شد که قبولش مشکله، برفرض هم راحت قبول بکنیم، اثبات این مطلبی که ایشون فرمودن نمیشه کرد، چون اونی که مستفاد از مجموعه روایاته در حقیقت باید گفت که اقامه یه سنخ دیگری غیر از اذانه، همینطور که گفته شده اذان مال اعلامه. و حتی مثلا این طور در میاد که اصولا اذان مال نماز جماعته نه فقط ماله، در بعضی روایات هم داره کسی تنها نماز خوند و اذان و اقامه گفت دو صفحه از ملائکه پشت سرش میزن به شکل دارم. ظاهرن اشاره به این باشه که به هر حال اذان جزوه به اصطلاح یه عمل مستحب بیست، خودش به عنوان اعلام به دخول وقت در باب مفرد هم در باب منفرد هم یه نحوه تعبدی باید ثابت بشه به نکته اذان. و اما باب اقامه در بعضی از روایات روایت واحده است، سنش هم خیلی روشن نیست. اذا اقامه فقط دخل فی الصلات، ولذا داره که همونجا سکینه و آرامش و طمأنینه رو در اقامه مراعات بکنه، چون اقامه مثل نمازه. ولذا هم عده فتوا لکن شاید مشهورتر احتیاط وجوبی کردن که بین اقامه و خود نماز صحبت نکنه، هستن بعضی ها نیت به لفظ میتونن نماز ظهر میخوام و اینا احتیاط وجوبی کردن، یا فتوا یا احتیاط استحبابی که انصافش از احتیاط وجوبی بالاتر. حال فتوا انصافش اقامه حکم نماز داره، حتی نیت رو هم به لفظ نگه، نماز محرمی رو هم قربان الله این رو به لفظ نگه، در عربه هم داره ایشون احتیاط وجوبی کرده که در باب اقامه وقتی اقامه گفت دیگه صحبت نکنه، اذا اقامه فقط دخل فی الصلات داره. پس بله مرحوم ناینی واجب میدونست، اینطور که دیدم کتاب ایشان نیله، من از آیه بجنودی نقل به نقل از مرحوم آیه بجنودی ایشون مرحوم و انصافش هم حالا وجوبشه که مشکل، اما انصافش به نظر خود ما از احتیاط وجوبی هم بالاتره، اقامه بیش بر نباید ترک بشه. انصافش ادله اقامه کلن خیلی قویست و این که ایشون فهمده وجوب خالی از چیز نیستن، این طور نیست که قالا بدیهی البطلان بشه، چون مشهور اینه بلا انصافاً احتمالش هست و از کلم از احتیاط وجوبی بالاتره. و حکم نماز رو داره. حالا شواهد تاریخیش و غیر تاریخیش و اهل سنت ایناش دیگه فعلا باشه برای وقت دیگه. و هر حال اون قدر متیقن چون آیان هر دو رو جز مستحبات خارجه گرفتن، این بحث پیش کشیدن و از این بحث هم رفتن رو بقیه اجزای مستحبه. حق این است که بله، حق این است که انصافا این مسئله ثابت نیست و اجزاء مستحب جز و غیر حساب نمیشه. لذا اگر در حال به اصطلاح قنوت شک کرد که آیا قرائت کرده یا نه، ایشون میخواد بگه اشکال نداره مضافی صلاته. در حال قنوت شک در قرائت کرد مضافی، به نظر ما اشکال داره، اونو باید انجام بده، اونو تو بکنه بره اون قرائت انجام. علاین اجزاء مستحبه شمولش بر اون عبارت خیلی مشکله، مخصوصا اون مبنایی که ما دیگه دیروز توضیح دادیم که این حکم علا خلاف القاعده است و اون مقدارهای مسلمش باید اکتفا کنه. این مثال از اقام و اذان اقام به درد این کار نمیخوره. به البته اینجا ظاهرش اینه که ایشون اقامه رو مستحب گرفته، با اینی که من نقل کردم واجبه نمیسازه، ظاهرا که ایشون مستحب گرفته اینجا. علاین بحث اقامه و اذان خارجه، چون اون دوتا ماهیت مستقل دارن، اذان و اقامه ربطی به ما نحن فی ندارن و جزء مستحبی هم به نظر ما قابل تصویره، هم جزء باشه و هم مستحب باشه. جزء یعنی ارتباط داره قوامش بونه و در این حال هم مستحب باشه. من همیشه عرض کنم، یه مختصر عرض کنم، مثل همین گچکاری دیوار، خود این گچکاری دیوار به قول معروف مستحب، دیوار محکم خوب باشه، اتاق هست و آدم حفظ میکنه از مشکلات، اما گچکاری مستحبه. در این حال هم که جزه، یعنی این گچ در غیر دیوار باشه این استحباب نداره، در این حالی که این ارتباط داره، یعنی نحوه ارتباطش حالا به چه نحوه تصویر بکنیم میشه به این نحو تصویر کرد. نماز با مثلا قنوت خودش استحباب داره، یعنی خود این نماز به اصطلاح که واجبه، این هیئت نمازی هم که در قنوت باشه این هیئت هم خودش استحباب، به حیثی که اگر قنوت جای دیگه هم باشه این استحباب نداره. خوب دقت، مثلا رکعت اول قنوت بخونه، اصلا قبل از حمد بخونه الله اکبر قنوت بخونه، این استحباب نداره، یعنی جای معین داره. خود گچ فی نفسه استحباب نداره، وقتی گچ دیوار مالیده شد جزء دیوار شد، این اتاق اتاق سفیده مرتبه قشنگی میشه. تصویر جزء مستحبی به نظر ما مشکل نداره.
آقا اصلا جزء مگه باید مقدم ماهیت باشه؟
طبعا جزء نیست، اینا باشه که جزء مقدم این ماهیته، یعنی مقدم ماهیت یک عمل واجبی که کامله، عمل واجبه کامل مقدم این ماهیت، چه اشکال داره؟ من تصویرش برام مشکل نداره. علی حاله پس این مطلبی که ایشون فرمودن و در قرعه و غیره آمده که اگر در حال قنود شک سوره را انجام داده نداده، گفتن یمزی، درسته، انصافا مشکله اگر در حال قنود شک برگرده سوره را بخونه حمد و سوره انجام بده، هنوز در غیر وارد نشده. اگر بنا بشه اجزاء مستحبی را غیر بگیم، خب بگیم به حرف حاضریه دیگه، توسعه بدین غیر را، اگر برش بنا شد اول آیه و آخر آیه و آیه اولا باید اون راه بهتره که اون خارجی که داخل، این که انصافا خلاف ظاهر. علایه‌ان به نظر ما انصافا کلمه غیر شمولش برای این موارد فوق العاده مشکل و برگرده و انجام بده و از کلم قاعده تجاوز علی خلاف القواعده اون مقدارهای واضح رو باید قبول کرد، بقیه شو طبق قاعده عمل کنه و اصل بر عدم اون کار قرار بده و انجام بده. الامر رابع، نکته چهارم، اگر شک کرد در تشهد بعد از قیام، تیندر جفل کبر الکلیه المذکوره فی روایات، روایات نیست دیگه، روایت این باید گفت، و این لم یسرح بهی، تصریح بشه، درسته شک در تشهد در حال قیام تصریح نشه، اما به نظر من اون روایت اسماعیل بن جابر که میگه شک در سجده در حال قیام اعتنا کنه بد نیست دیگه، اگه در سجده اعتنا نکنه در تشهد به طریق اولا، ایشون گفته تصریح نشده لکن گفت که مشابهش با اولا شد، مشابهش هست، شک در سجده در حال قیام، ایشون میگه شک در تشهد در حال قیام، درسته این تصریح نشده در روایت، ایشون با کبرا، به نظر من با کبرا نمیخواد با کبرا درست بکنه، به نظر من فهم عرفی که میگه اگر بلند شدی، ببینید رد بکنید، اگر بلند شدی داخل در غیر شده، این بلند شدی داخل در غیر هم به سجده صدوم هم به تشهد، برای سوال در تشهد، این کلام امام در سجده هست. به نظر من شمولش خوبه، یعنی این مشکل نداره. اگر در سجده یا تشهد شک کرد در حالی که قائمه، مضافی صلاته. و عرض کردیم مثلا در تشهد که فکر نمی کنم شیخ در سجده مروشه گفت نه، اگر رکوع کرده اگر لم یرکب برجع الی سجده، لکن خب روایت اسفانجی رو صحیح است، مشکل خاصی نداره. حالا ولو آیان به همه فروعش فتوا نداره. اینم امر چهارم، تنبیه چهارمی که ایشون فرموده. الامر الخامس، لو شک فی القرائه فی حال الهویه الی رکوع قبل الوصول الی حده، فإن قلنا ان الهویه من القیام الی رکوع من المقدمات کل هویه الی سجود، جزء مقدمات هویه به رکوع، فلا اشکال فی وجوب العود الی القرائه، بنابر اون مبنا که مقدمات کافی نیستن. و این قلنا ان الهویه لیس من المقدمات بل هو من واجبات رکوع. عرض کردم، این سابقا عرض کردم، بحثی در آیان که حقیقت رکوع همون انحناست که دست انسان به مثلا به سر زانوش برسه، یا حقیقت رکوع این است که انسان قائم باشه و خم بشه، این حالت، از این حالت رکوع در میاد. اگر این شد به تعبیر ایشان، هوی از مقدمات نیست، بلکه هو من واجبات رکوع به تعبیر ایشان، بلکه از واجبات نیست، از محققات عنوان رکوعه. یعنی به عبارت اخرى از وقتی که خم میشه شروع میکنه به رکوع. یه روایت واحده داریم، نها قال علیه السلام نها عن تکفیر، در روایت اینطوره. تکفیر رو در عروه هم داره، مثلا لفظ تکفیر تو عروه هم آمده. تکفیر رو برمی حالت سنی ها که دست و دست میگذارن، یا روی حالا یا تا مرفق یا خود دست ها، این حالتی که دست رو دست میگذارن تکفیر معنا کردن در کتاب عروه. اما در کتاب نهایه ابن عسیر در اونجا داره که وقتی امیر المؤمنین مدائن، این بزرگان مدائن به اصطلاح امروز ما، این سرمایه‌دارها یا به اصطلاح اون زمان ملاک و ارباب‌های مدائن جلو حضرت رسیدن، یه حالت نیم رکوعی کردن، یعنی خم، نه اینکه حالا رکوع تمامه، همین حالت خمی که الان متعارفه، حالت حضرت فرمودن که تکفیرون که تکفیر الاعاجم، از اون تعبیر به تکفیر کردن. ولذا احتمال داده شده که مراد از نهایان تکفیر این دست و دست گذاشتن نباشه که ایشون فرمونه. همین مقدار که آدم خم بشه این شروع میشه به رکوع. یعنی این شبهه لعن الصلات و رکوع و سجود لا تکون الا لک، رکوع باید برای خدا باشه. پس این مطلبی که ایشون فرمودن، فرق بگذاریم بین هویه لرکوع و هویه لسجود، خلاصه هست در باب یا فرق نگذاریم، هر دو بگیم یکی یکی. دیروز فیروز متعرض شدیم که خود هویه به سجود هم سجوده، مثل هویه به رکوع هم رکوعه. اصلا رکوع اینه، از وقتی که خم میشه رکوعه، نه وقتی به حالت انحناء رسید. و ان قلنا ان بل هو من واجبات رکوع کما هو المختار، بلکه بالاتر از محققات عنوان رکوعه، لأن لازم کن القیام المتصل به رکوع من الارکان هو وجوب الهوی من مبدع تقوص الى حد رکوع. حالا ایشون از این راه وارد شدن، ما معتقدیم این راه خیلی روشن نیست، همون صدق عرفی تیه، نکته عرفی است. رکعه فلان این نیست که با حال انحنا مثلا داخل اتاق شد بیسته بعد، ولذا گفتن قیام متصل به رکوع جزء ارکانه. اگه از همون اول در حال رکوع باشه، فرض کنیم مثلا سوره هم در حال رکوع خون، بعدم باز شروع کرد ذکر رکوع گفتن، این اصلا رکوع نیست، حالت رکوعی نداره. فظاهر عدم وجوب العود الى القرائه لصدق دخول فی الغیر و المسئله لا تخلو عن اشکال. اصل مطلبی ایشان که المسئله تخلو عن اشکال درسته، لیکن اشکالش به قاعده تجاوز نیست، اشکالش به صدق رکوعه. و این شک فی القرائه و راکه، این در اینجا شبهه داره انصافا، یعنی آمد خم بشه نصف خم شد یاد روی یاد شک کرد که قرائت انجام دادنه. انصافا این که ایشون گفت مسئله تخلو عن اشکال، این اشکال رو داره و این اشکالش خیلی قویه. یعنی اگر برگشت، این از اون جایز که اگر برگشت مشکل داره، اگر ادامه بده مشکل داره، اگر برگشت شبهه تکثر رکوعه، زیادی رکوعه، شبهه این رو که چون اگر همین مقدار که خم شد رکوع باشه، حالا برگرده و مرتبه هم ده انجام بده، این شبهه زیادی رکوع داره، شبهه بطلان نماز داره. لذا اگر دقت بکنید در بعضی فروع قاعده تجاوز، اگر دیده باشین بعضی آقایون فتوا دادن، نوشتن هم نماز تمام بکنه و هم بعدش هم اعاده بکنه، چون شبهه هر دو طرف رو داره، مثل دوران هم بین محظورینه. دقت کن، اگر به رکوع ادامه بده، شبهه این داره که قرائت نکرده و هنوز به رکوع نرسیده و اخلال به سنت کرده، هنوزم درست از محلش خارج نشده. اگر برگرده، شبهه زیادی رکوع داره، یا شبهه اخلال داره، یا شبهه زیادی رکوع داره. و لذا اینجا نحوه احتیاطش به این نیست که برگرده، یا نحوه احتیاطش به این باشه که ادامه بده. اینجا نحوه احتیاطش به این است که به اصلا نماز ادامه بده، بنابراین این که نماز درست باشه، لکن معزال کله بعد از اونم اعاده بکن نمازش. و نقضش، یعنی به عبارت دیگر احتمال حرمت بطلان نماز، قطع نماز هم هست. آخه بگه خب نمازش قطع کن نمازت، آره که اولش داری تا آخر بره و بعد دو مرتبه، از همین اول نمازش قطع بکنه، شروع کن درست مثل آدم از اول هند و قلوالاشو بخونه. اینجا هم شبهه حرمت قطع صلات داره. دقیق فهم چون نماز درست اصطلاحا، چون میخواد بگن احتیاط یعنی اتیان به جمعی محتملات، اتیان به جمعی محتملات با این صورته ادامه بده. اینی که میگن کیفیت احتیاط هم مهمه، در کیفیت احتیاط هم یا باز مشتهد باشه یا مقلد باشه و نمیتونه هر کسی احتیاط بکنه، این نکته هست. یعنی اگر بخواد باید ادامه بده، مشکل داره که احتمال داره که، یعنی به خاطر چیز احتمال داره که قاعده درست نباشه، برگرده هم در برایتش برگرده احتمال زیادی رو کنه، ابطالش بکنه احتمال حرمت قطع نماز میده. لذا اگر بخواد جمعی محتملات انجام بده، همین نماز موجود تمام کنه، بعد دو مرتبه از اول بخونه.
اگر حضور داشته باشه در محفلیت رو اون موقع دیگه
شغل اگر گفتیم دیگه ظهور کامل دیگه بحث نداره. بحث احتیاط این است که احتماله. من خودم چرا قائلم انصافا بر نگرده نماز ادامه، اگر نیمه آمد ادامه بده، صرف رکوع برش میکنه به ها دیگه اون بحثه. و اما ما این بحث رو از زاویه دیگری هم مطرح کردیم، کرارن و مرارن و تکرارن در مباحث احتیاط و غیره. اصولا ما گفتیم یک احتیاط به معنای حکم عقل نظری است، این احتیاط اینه به معنی حکم عقل، یعنی شما تمام محتملات نگاه بکنید، تمام محتملات انجام بدید، کاری بکنید که بر تمام محتملات صدق. لکن عرض کردیم یک احتیاط به مقتضای عقل عملی است، اون کاری که در زندگی انسان موجب کمال انسان و حسن زندگی عقلانیت زندگی است، این عقل عملی است، اون عقل نظری. اون که احتمالات شما میگیم سه تا احتماله، من کاری کردم که هر سه احتمال انجام شد، این اسمش روشن احتیاط. ما عرض کردیم این احتیاط رو ما اسمش رو عقل عملی، به مقتضای عقل عملی. اما اون احتیاط که انسان در زندگیش راه درست رو انتخاب بکنه با فکر و با عقلانی کرد، اون احتیاط به مقتضای عقل عملی است. مثلا اگه دو تا دکتر سه تا دکتر مطلب مختلف گفتن، اینا خیال کنه احتیاط اینه که برای همه عمل کنه، اون گفت مثلا آسپرین، با اون گفت مثلا ویتامین، همه رو بعد رو بخوره هرچی دکتر ها گفته، لیکن این احتیاط حسن نیست، این احتیاط حسن نیست اصلا. اون احتیاط عقل عملی و اصولا کادر پزشکی میگذارن، مجموعه میگذارن، بعد آزمایش‌های متعدد میکنن، آزمایش‌های تکرار میکنن، این احتیاط معنای عقل عملی است. و عرض کردیم دلیلی نداریم که احتیاط به معنای عقل نظری دائما حسن باشه، اصل این مطلب دائما حسن. یکی از مشکلات ما با آیین اینه، اینا خیال میکنن شما اتیان جمعی محتملات کردین خودش حسنه، این عرض کردیم همچین دلیل روشنی بر حسن این نه از نظر عقلی داریم. اصلا اتیان محتمل انسان احتمال بده انجام بده، این مولد مرض وسواس و اوهام و خیالات و آخرش هم به جنون میکشه. این هیچ حسنی نداره، بلکه به عکس از اول باید جلوشو بگیره که اون حالات مبتلا نشه. و سر این که ادهی هم به این حالات مبتلا میشن خیال که این احتیاط حسنه، این چین احتیاط یه حسن نیست. از کردیم ما سه تا احتیاط داریم به مقتضای عقل نظری که الان احتیاط جامع محتملات باشه یا ترک جمعی محتملات، و احتیاط به احتیاط مستوای عقل عملی اون چی که مقتضای عقل و فطرت سلیم انسان احتمال بده اونا رو بررسی بکنه، دقت بکنه، احتمال خلاف رو پایین بیاره، احتمال وفاق رو بالا بره الی آخره. و احتیاط به معنای اصل عملی، احتیاط به معنای اصل عملی ابداع نفسه، مثل این که یک قطره خون در یکی از دو انا افتاده، اون یک حساب دیگه ای داره غیر از ایناست. این دوتا ابداع نیست، اونی که ابداع علایه کیف ماکان اونی که به ذهن این حقیر سر و تقصیر فعلا میرسه، چون حبی رو ما جزو مقومات رکوع میدونیم، این قیام متصل به رکوع که میگن مرادش همینه، جزو مقومات رکوع حساب میشه. من حتی در سجده هم احتمال میدم، حالا در سجده معروف این چون در رواد استوا جالسن چون نمیخوایم وارد بحث بشه، اما در سجده هم این احتمال هست. علایه حال بنا ان علا هذا هویه لب رکوع جز رکوع حساب میشه، و اگر شک کرد هنوز به رکوع رکوع نرسید، شک در قرائت کرد ادامه بده دیگه، از محلش گذشت.
حال دکتر تلو اعمالکم رو ناظر بگذار نماز
بگذار ناظر بشه کنم ناظر بگذار. حرمت قطع نماز اجماعیه ولی دلیل لفظی نداره، یعنی دلیل روشنی بر حرمت قطع نماز نداره، اینا ناظر به مقام به اصطلاح اجماع، ولی زام هر جا اجماعی باشه روشن باشه میگیم حرام قطعش، اجماع روشنی نباشه دلیلی برش نداره. بحث پنجمی رو که ایشون در ذیل قاعده لا تجاوز آوردن، که نسبتاً این بحث ایشان جزء نسبتاً بحثای مفصل اینجاست، از 639 تا 647 8 صفحه ایشان راجع به این مسئله جریان قاعده تجاوز، یا 7 صفحه جریان قاعده تجاوز در شرایط، در این 8 صفحه ایشان متعرض شدن. من اجمالا مطالب ایشان رو سریعا میخونم، تصادفا مرحوم آزیه هم هیچی حاشیه نزدن زارن مورد قبول ایشون بود، البته مرحوم آزیه که قاعده لا تجاوز رو خیلی بیان فرمود. اولا حالا چون ایشون یک تقسیم بندی میکنه، اون تقسیم بندی رو مراجعه کنه، چیز خاصی نداره. بعد میگه و قبل تعرض لحکم الاقسام، اقسام شرایط نماز رو ینبغی، بله، تنبیه ها علی امره، چون بعد در احکامش میگه قسمش رو همون جمعه میگه مرام ایشو میگه و هو ان المجعول فی قاعده تجاوز و الفراق انما هو البناء علی وقوع الجزء المشکوک فی. البته بنا ایشون کلمه فراق فکر میکنم کم لوجی فرمودن، چون تجاوز این در وقوع مشکوک فی در تجاوز، در فراق صحتش، یا مثلا مشکوک فی صحیحا وقوع الجزه، جزء مشکوکی فقاعده تجاوز فراغ نیست. فانها لولم تکن من الامارات فلا اقل من کنها من الاصول المحرزه. این مطلب اول. این مطلب رو ما یه مناقشه اجمالی امروز عرض کردیم که این رو بعد تفصیلش انشاءالله میگه. کما یدل علیه روایت حماد ابن عثمان قال قلت له لعبی عبدالله علیه السلام اشک و بحنه ساجد فلا ادرکت و املا فقال علیه السلام قد رکت. این را از ایشون این آی خویی هم نقل کردن، ما سابقه از دوات را خویی این را آی خویی به ایشون نقل کردن که معلوم میشه قد رکت، یعنی رکوع انجام شده، پس میشه اماره. چون عرض کردیم اماره اون چیزی که نظر به واقع داره، ما میگه رکوع کردیم خب شد اماره دیگه. آی خویی هم همین روایت آوردن و اونجا عرض کردیم خیلی عجیبه، یعنی تمسک هم ناینی هم آقای خویی به این حدیث. خب بلا قدر کرد میگه شک دارم، خب اگه بخواد اماره باشه باید اخبار باشه بگه تو انجام دادی، خب میگه شک دارم شده میگن بلا قدر. لذا به ذهن ما آمد بلا قدر کرد این اماره نیست، ابداعه. امام میخواد بگه این کار شده در جهان، نه اینکه اون واقعا رکعت، اون شک داره که واقعا رکعت که نداره، این ابداع میکنه این صورت رو. یعنی تو ببین که رکوع انجام بدی، برات فرمودی روشی میشه اصل مخلص. ایشون میگه که شاید ایشون گفته البته من اصول المحرزه کما ید الله علیه علیه، یعنی به اصول محرزه بزنیم مثلا، شاید مراد ایشون این باشه. غرضم این که اون در اونجا و که قولی علیه السلام فی بعض اخبار الوضوء قوه حینه یتوضأ از کرامنه بعد الوضوء، این روایت هم عرض کردیم، روایت بکر ابن عیان یا عبدالله نورون مال پسر یا مال پدر رو تو ذهنم نیست، اما تو ذهنم هست که این روایت خوندیم و عرض کردیم از منفردات شیخ طوسیست و اصلا هم ثابت نشد روایت باشه. بکر پدر اصلا بکر ابن عیان این اصلا ثابت نشد، احتمالا به قول آن اهل سنت موقوف باشه یا به تعبیر دیگری مدرج باشه، کلام صحابی باشه، کلام خود بکره، روشن نشد که اصلا این روایت باشه، تمسک به این درست نیست. علاقه نظاره کنن الاخبار از ظاهر کون القاعده محرزتن لوقوع المشکوکی فلکل استصحاب، قاعده محرز به معنای احراز تعبدی نه احراز واقعی، احراز واقعی اماره میشه، احراز تعبدی هم میشه اصل عملی. عرض کردم خدمتون که ایشون همه روایات رو به یک سیاه گرفتن، لیکن انصافش عرض کردن روایت ما مختلفه، توش بلا قدرکه هستن داریم، توش روایت یمزی فی صلات هم داریم. ما باشیم متقاعده یمزی فی صلاته یعنی اصل غیر مهره قدرکه هستن اصل، یعنی اینه که ایشان مرحوم ناینی گفت که مسئله ارسال مسلمات کردن که روایات ظاهر است در مسئله به اصطلاح اصل محرز بودن، این به نظر ما روشن نیست، تعابیرش مختلفه، هم تعبیر به اصل محرز توشون هست هم تعبیر به اصل غیر محرز و معیارهاش رو ما عرض کردیم، ایشون نفرمودن من این عبارت رو خوندن، معیارها رو هم عرض کردیم، هر جا جری عملی بگه میشه غیر محرز، هر جا تصویر و موضوع بکنه میشه محرز، فرقش اینه، اگر گفت بلا قدر کرد میشه محرز، اگر گفت امز فی صلاتک میشه غیر محرز، این نکته خاصی هم نداره. چرا؟ چون اصل محرز بودن و نبودن به نظر ما عقلایی هم هست، یعنی عقلا این کار رو میکنن در اصل محرز، اگر هر تعبیر باشه چون اقلش محرزه محرز ثابت میشه، چون در محرز جری عملی هم هست، گفتیم روز کلام ناینی نقل کرده در محرز که جری عملی هست، توی بعضی از روایات فقط جری عملی است، تو بعضی ها جری عملی و تصویر و موضوع، خب این اخص میشه، این ثابت میشه.
قدر متیقن؟
قدر متیقن نمی سازه دیگه، پس چرا گفت بلا قدر کرد؟ بلا قدر کرد امز فی صلات خلاف ظاهره، حالا ناینی ظاهره امز فی صلاتی که اونه بلا قدر کرد گرفتی اونم خلاف ظاهره. به نظر ما هر دو تعبیر در روایات وارد شده، یکی جری عملی صرفه، یکی جری عملی به اضافه اثبات موضوع، اون جایی که اثبات موضوع میشه محرز، اون که جری عملی میشه غیر محرز، این ضابطه چه هم گفتیم خیلی روشن، این عبارت ناینی مشهر است که همش یکی. ولا ينافي ذلك قوله عليه السلام في بعض الاخبار كل ما مضى من صلاتك و طهورك فامزه، بله كما هو، همین اشکال جوابی که شما فرمودین ناینی میخواد بگه بعضی از روایات دلالت نمیکنه که محرز باشه، میگه مضیه، فامزه كما هو، اگر مضی باشه میشه غیر محرز. ولا ينافي ذلك قوله عليه السلام في بعض الاخبار کل ما مضا من صلاتی که به طوره کرد فإن عدم دلالت ذلک علی تنزیل و الاحراز لا یضر به دلالت لا یضر به دلالت الاخبار الاخر، جوابی که من عرض کردم بقیه اخبار، لیکن اشکالی که ما که اهل اشکال نیستیم، یعنی خوب بود ناینی این حدیث ذکر نمی فهمند رو باید دیگه از یه مزید فی صلاته، خوب بود اونا رو می فهمند، نه این حدیث، این حدیث محمد مسلم از انفراداتیست که مشکل داره، توضیحاتش هم عرض کردیم توی سندش حسن ابن حسین لؤلؤیست که مثل ابن الولید میگه هر روایتی که ایشان منفرده قابل قبول نیست و این تعبیر هیچ جا نیامده کل ما مضا من صلاته، فقط تو همین روایت حسن حسین لؤلؤی مضافن که عرض کردیم این روایت یه مشکل دیگه داره که مرحوم ناینی قاعده اصلی علمای ما همیشین این مطلب در آیات قرآن این کاری میکنن چه رسه به روایت، یه تصرف کوچولی می‌فرمودن در روایت. در روایت اینه کل ما مزا من صلاتی و طورک فذکرته تذکرن فمزهی فامزهی ولا اعاده تعلیه کسی. روایت متنش اینه فذکرته تذکرن فذکرته تذکرن نسیانه، اصلا شک نیست. این روایت علا تقدیرن که قبولش بکنید، این مربوط به نسیانه نه نسبت به شر. و این که هرچی هم که مزامن صلاته و طهوره، این که خب نمیشه قبول کرد، مگر بگیم بعد از فراغ قبولش بسیار مشکل است. ظاهرش که نسیانه، آقایون فرضون برداشتن حملش بر شک کردن، خب خلاف ظاهره. از اون برای کسی فهمید که طهورش نبوده، ترک طهور که قطعا نمازش باطله، جایی شبهه داره. اگر فهمید که نمازش بدون طهور بوده، کلا ما از آمن صلاته که طهوره که از به هر حال. بعدش هم این روایت اگر حمل بکنیم بر قاعده تجاوز، قاعده تجاوز در وضوع هم اثبات میکنه که آقایون خب قبول نکرده. به هر حال انصافا اگر ایشون به این روایت تمسک نمی کردن اشکال نداره. اضافتاً الی کل ذالک عرض کردیم بعید نیست فامزهی کماهو بود، دقت کنید این امزهی کماهو هم دلالت بر اصل محرز بکنه. اینم نکته دیگه سابقا گفتیم مطلب. یه دفعه میگه یمزی، این محرز در نمیاد توش. اما اگه با فامزهی کماهو یعنی کما این که در واقع هست، میشه محرز باز. اگر اینطور باشه که ایشان نقل فرمودن فامزهی کماهو، البته در نسخه فامزهی است، کماهو نداره. من میخوام نکات فنی رو عرض بکنم. ناینی اگر روایت دیگری که یمزی میگو فرمودن بهتر بود تا این روایت. این روایت چند تا مشکل داره، نه یک مشکل داره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فواید علمی باشه در ذهنتون که ده.